بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قوم، استاد موسوی، جلسه 27، 3 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ماند آقا مصطفی و تمام شد. آقا مصطفی و گورجردی تمام شد. خیلی امروز بعد او چه کارش کنیم؟
بس بس الان فقط یه نفر فرستاده منتها دوستان وعده دادن که حالا امروز اینا میفرستن. خب این تقریب شروع بکنیم تا فردا تقریب دیگه برسه، یعنی که اگر اون هم
مطالعه
کردیم مکتوب نکنیم. خب مثلا واقعا فردا تا فردا میرسه تقریباتتون که ما چون امروز شروع بکنیم و دوباره فردا بلا تکلیف بشیم نمیشه بحث جمعش کرد. سکوت علامت چیه؟ تا میرسه نه ایشون چون میرسه صرف میگه میرسه، اونایی که نمیگن حالا فارغ از همه تفسیرهای عرفانی و غیره و غیره، فردا بالاخره رو به ما میفرستی یا نمیفرستی اینو بگیم. اگه نمیفرستی ما الان باید بحث رو ادامه بدیم و بخوایم ادامه بدیم هم یه مقدار مورد مطرح. بله یک شمی که باید ارائه بدین، این هم یه نوع بروده دیگه، باید ارائه بدین. اون کسی که آماده است ارائه میده، فردا هم دوستان آماده باشن که ارائه بدن. خب دموکراسی هم در نهایت به حکم میرسه، حکم رو آخرش باید قوه قهریه اعمال بکنه. این فقدان حاکمیته، این فقدان حاکمیت هیچ منطقی نمیپذیردش. ما حالا در اعمال حاکمیت خب پس آقا ارائه بدین فردا، چون قرار بر این شد دوستان ما تو بحث وضع بخشی از اون بحث هایی که مربوط میشه به فقرات بعضی از الفاظ رو واردش میشیم که من امروز مشخص میکنم با امید خدا یا فردا، چون امروز که شما نمیخونید دیگه همه تون مشغوله، فردا مشخص میکنیم که چه بحثایی رو دوستان مطالعه پیش مطالعه بکنن که ما واردش خواهیم شد.
تعبیر جوان در اصول آیه مرتضوی در
پایشان در گروه هستم
از چندین جهت مورد بررسی قرار میدم. بس رو سه جهتش رو اینجا من آوردم. جهت اول در مورد خلوص هست، جهت دوم در مورد حقیقت وضع و جهت سوم در مورد اثر هست. در مورد خود جهت اول در مورد حاضر با جناب حاضر نایمی
من این که بگیم واضح کی بود؟ این همه روزه خوندیم آخرش هم همون قول خودش رو صرف میگه. واضح کی بود؟ افراد کثیره. حالا مرد دهور سوال لازم دفاع کنن، چون همین الان واسه دفاع کنن بگین آقا خب بگیم خداوند متعال واضح، بگیم آقا چی میشه.
آقا اینجا با تعبیر جناب محقق نایمی شروع کنم و میفرمایم که بعد از من
بعد از نفی دلالت قبلیه الفاظ و نفی تعهد در واقع افراد بر استفاده از معانی مشخص برای الفاظ،
مسئله تعهدی که یادتون هست چی بود دیگه؟ آره آره، ما هرچی چی میگم میگم من متعهد میشم که اینو بکارم. تو تا متعهد میشی در مقابل متعهد نمیشی، چرا اون مستعمل اون استعمال کننده متعهد بشه؟ اون برای بگم طبیعی، یعنی بودی تو ذات اینو. خب این همه الفاظ داره افراد دیگه به یه معنی دقیقا همین لفظ و همین لفظ دیگه، شما اینجا یه معنا بهش میگین، یه جای دیگه دنیا اصلا کلا برای این لفظ یه چیز دیگه ای میگن. اینجا یه معنی خوب میگه، اونجا یه معنی خیلی زشت میگن، اونجا یه معنی زشت میگن، اینجا یه معنی
از اینا داریم تا خیلی دیگه. این رو بیان میکنم برای عدم تعهد بودم که چون الفاظ نامتناهی هم همه بشر نمیتونن متعهد باشن که
همین الفاظ. مگه چشمشو بسته باشه زیر این بگه آقا هر چی بعدن هم خواستی وارد بکنی تو این توافق نامه من امضا میکنم؟ سوال از این اینه، این چی تو توافقیه؟ چی تو تعهدیه؟ خب
بعد ادامه میدم به تحضیر ایشون. میگن جناب محقق نایمی قائل هم که بازه خدای متعاله و وضع اون
از کجا آقا یک کنی؟ چرا یه همچین گزاره اینقدر داره تکرار میشه تو متون ما؟ خدا بازه این دیگه اونا اصولیون یه دفعه بیان هم چیزی رو بگه دلیل چیه؟
هر کم بیان
نه نه آیا داریم آقا مشکلی نه؟
ما من آیات داریم
علم آمون بیان نه من آیات میتونه اختلاف السنه باشه،
علم آمون بیان
علم آمون بیان نه من آیاتی هی نمیتونه دلیل باشه و من آیاتی هی که خیلی چیزا هن خلق لکم من از انفسکم از باشه. خود خدا که ما رو به زوجی ها در نمیده، خود هر کی میره زن خودشو پیدا میکنه دیگه. حالا بعد تازه طلاق میگیره اگر چون بعد میاد آقا تو آسمون بستم، اگه تو آسمون بسته بودن که اینا طلاق نمیگرفتن، نه میگه تو هم آسمون بسته بودن که اینا بعدش طلاق میگیرن. این حل طبیعی و این حرفا نیست. خب کسا کلا اینو برای این آدم ساختن، یه تصویر اینطوری از همین آیه ها، یعنی بعضی از این تصوراتی که شما میبینید تو فضای عمومی هست بقیه به یه نوع تغییر و تفسیر از متون دینی ما یا متون آسمانی قبلی. مسیحیت برای همین اساس اجازه طلاق نمیده. چرا؟ چون میگه خداوند متعال خودش میگه من زوج هر کسی رو خلق کردم و بعد که تو رفتی پیداش کردی و ازدواج کردی دیگه تا آخرش این باقیه، طلاق نداری. ما میشن طبیعیه، دو تا موجود کنار هم دیگه، شما هم هموجرید، بعد یه مدت اینی هم چقدر هم با هم دیگه دعوا بکنیم با هموجری یا خلق و خواهشون در طول دو سال سه سال شبیه هم دیگه میشن. موجود بودین دیگه همه تون خب نه بعد. ولی نکته بعدی چیه؟ پس بنابراین اینا اصل مسئله شون آیه است که میگه علمه البیان، خود خدا حرف زدن رو یاد داده به ما. و علم آدم الاسماء، اسما رو خدا بهش تعلیم داد، کلها همه اسما هر چی اسم میذاره دیگه اسمشو. خب
بازه خدای متعال است و او تشریعی و تکوینی هم نیست، بلکه یک وسطی.
خب این خوبه که میگه بعد تکوینی که معنی نمیده، درسته؟ بعد تکوینی که خلق کرده مثلا درخت و چی مرون آینی درگیر الان خودش هم با همین کلماتی که داره میگه فلسفه اینطوریه، نمیتونی توش افتادی توش دیگه توش نمیتونی بعد. خب آقا خود خدا خلق کرده، خب بگو این لفظی که خلق کرد کو مثل کوه مثل دشت مثل نه، میگه اینکه تکوینی کرده. خب تشریع مثلا احکام شرعیه یا جعل شرعی کرده، میگه اینم چیه؟ چی میگه؟
یه چیزی وسط این
دوتا. یه چیزی وسط این دوتا.
طریق فرض رو هم به فرمان یا طریق فرض خدای متعال به فرمان یا به طریق وحی به انبیا بوده که اونها بشه یا الهام کرد.
یعنی نیا کنید این برزخ بین جعل تشریعی و جعل تکوینی، این داره نشون میده اون وعا برای ایشون چیه؟ ما که گفتیم وعا کجاست دوستان؟ همین نه وعا اعتباری ما نداریم، وعا فقط چیه؟ حقیقیه خارجه، وعا همینه، دنبال چیز دیگه نگردید. ما یک عالم اعتبار داریم، اینا همه اندیشه های کذایی دنیای غربه، میگن جهان‌های موازی، نمیدونم همزمان 5 دنیا داریم، 4 دنیا داریم، عالم مفاهیم. تو فلسفه صدری دنیا همین، اینه دنیا. همین هم اون رفته بالا پایین، این که داریم میگیم این اون اینا همه هستش، ولی اینه یک چیز واقعی محکم مستقر. شما تو این واقعیت مستقر اما اصلا موجودات داری، یک وجودت وجود چیه؟ اعتباریه. تقدیر ما اینجوری شده، نگفتیم این یه دنیاست، یک دنیای اعتبارات داریم، یک دنیای مفاهیم داریم، یک دنیای عقل داریم، یک دنیای مثال داریم، عالم عقل و مثال اینا همه همینجاست، همینجا به بالا به پایین، اینجا هم مثال هم اینجاست، عقل هم اینجاست. خیلی کار داره این، اگه یکی بفهمه کلا فلسفهش کن پیه کن میشه.
بعد
طریق ورز
رو ایشون بفهمدن که گفتن خدای متعال به سه طریق کنه ورز رو انجام بده، یکی این که به انبیا وحی بکنه، بعد انبیا بیان
که به این بگو اون سمم این، اینو میبینی اینو بهش بگو. خب
الهام مورد دوم که به انسان الهام بکنه خدای متعال.
مورد دوم این نیست که بره به نبی الهام کنه، خود مردم همین واژه رو که خدا الهام کرده، این خیلی زرنگیه. چرا؟ بگیم این که شما یه دفعه بگی الهام الالبشر، یه زیرکی پشتش خوابیده. هر چیزی از این نقطه، مثلا شما میگین آقا بشریت فقط با الهام میتواند بفهمد، این هم درست یا غلطه؟ هم درست هم غلطه. درسته به چه معنا؟ چون همه ما میدونیم حد وسط چی میشه؟ حد وسط شما چجوری پیدا میکنیم توی استدلال؟ حدس، حدس الهام. ولی الهامی که یه دفعه از عالم بالا نور غیب بیاد اینطوری نیست. الهام خیلی وقتا به واسطه انس، خیلی وقتا الهام زمینه برای ارتباط وجود متعالی ما با عالم. بله یکی نفس ملکوتی داره میکشه، ملائکه الهی بهش نازل میشن الهام میکنن، یکی نفسش ملکیه تو همین ملک، یکیش هم نفس شیطانیه و من شیطان هم شیطان هم بهش ور میکنه، ملک هم ور میکنه. الهام که گفتی دیگه نشده الزامن ملکیه طرف خدا، الهام به این معنا حدس، حدس برمیگرده به ورود واردات به انسان. ما واردات قلبی داریم، واردات، واردات یعنی چی؟ تو بحثی سلوکی افان عملی هم کار کردیم ما اصلا کنن همون وارد نشد بی
و
هم بازش
راست
رو
میکنم
به وسیله
دگرگون کردن طبع بشر هست که خودمون آل بازیم.
یعنی چی؟
یعنی که تا دیروز مثلا یه عقلی نداشت، بعد فرمش دگرگون شد، یه عقل خدا بشت و
تونست به ایدا ازاله کرده. ایدا یعنی چی؟ به ودیعه گذاشته اینو توی طبعشون، یعنی یه مقدار داره اون نظریه طبع و ایشون من نمیبره تو طبیعت لفظ و طبیعت عالم، میبره تو طبیعت میگم طرف تو طبعش احساس میکنه با این لفظ میدونه این، ولی واقعیتش اینه اینم نمیشه راحت کنار اومد باشه. عرض کردم نیا کنیم حالاتی که ما داریم نسبت به الفاظ واقعا به شدت فرهنگیه، به شدت فرهنگیه. شما حتی ببین دیگه ته تهش آوازه، آواز نداره، اون ندایی که آدم میده، های هایی که میکنه. خب شما های های میکنی، یکی دیگه هوهو میکنه، یکی هر کسی و این نفسی که میزنه و این ندایی که میده، این صدایی که از خودش در میاره که تو قبایل مختلف و ممالک مختلف متفاوته، این برمیگرده به فرهنگ. من این مثال قبلا زدم برای دوستان که شما وقتی که اشعار یه نفر داره آواز ایران، یک نفر فارس داره آواز میخونه، در انتهای آوازش معمولا چی میگه؟ داد بیداد میگه. بعد یه ترک معمولا آمان میگه، خب؟ و یک عرب معمولا عربا یالعیل میگه، خب؟ یالعیل میگه. این مثلا حالا این برمیاد به فرهنگ دیگه. عرض کرده بودم داد و مسئله عدالته، امنیت کلن مسئله مرکزی در حیات ترکیه. دلیل آها دلیل عمدش به هم میگه در اصلا کلن نیدونید هویت قوم ایرانی فهمون با هویت قوم ترک. قوم ترک قومیه که از شمال آسیا اومده کل جهان اسلام رو تصمیم کرده رفته مسلمون شد کرده کل اینجا رو مسلمون شده اینجا فرهنگ اسلامی جده کرده رفته زده تار و مار کرده روم و اروپا رو. یعنی انصافا اگه این قوم نبود اسلام تا وسط اروپا نمیتونست بره برن. ولی ببینید جنگ خیلی جدیه اینجا. لذا اصلا تو فرهنگ لذا تو حالت نفسانی اصلا وارد حال هوای این آدم میشه. این آدم شاید میگه مثلا چند 5-6 سال پیش مثلا تازه رفته مدرسه 4-5 سال رفته مدرسه شده مثلا یه بچه 10-12 ساله یا 15 ساله مثلا. این بچه 15 ساله حامل این طبیعت فرهنگیه. این طبیعت فرهنگی طبیعیه. یعنی خدا اون موقعی که اینو خلق کرد اینو قرار داد؟ نه، این اومده تو این فرهنگ قرار گرفته به طور طبیعی ساخته فکرش این شکلیه. حالا چیکارش میخوای بکنی؟ اینجوری فکر میکنه اینجوری. این طبیعت یک الفاظی رو هم به دنبال داره. من اینا رو قبول دارم
که دلایل امنیت هم داشته شده برای کشور اوشایی داره میشه.
نه
باشه،
کسی که دغدغه عین اون کسی که دغدغه کشور اوشایی رو سلطه داره از اون ورش هم مسئله امنیت. اصلا هر پدیده رو بهش بدی تحلیل امنیتی مون. شما تو ایران هر بحث سیاسی بخواد بشه اولین بحث سیاسی داخل جامعه ایران چیه؟ فرانی خورده فرانی برده. اصلا ما همش از اینجور چیزا این میشه مرکز بحث سیاسی مون. توی فضای اندیشه ترکیه این نیست. فلان خب این کشور دارن با ما رو تهدید میکنن، ما باید با این ببندیم، با اون نباید ببندیم، اینجوری باید قدرت خودمون رو توسعه بدیم. لذا شما مثلا تصور یک انقلاب و یه سری درگیری‌های دعوای فساد میاد قشنگ میشه میده پسر این رئیس جمهور خورده برده تو فلان پرونده. دم انتخابات هم کلا منتشر میشه. دوباره رأی آوردن مادر. تو بی چیزا فکر میکنه طرف. پس نگاه کنید درسته که توی بشریت طبعی داره و این طبیعت میتونه زمینه های رو فراهم کنه، ولی این طبیعت ساخته چیه؟ ارزمان اینه ساخته فرهنگ خودش نه، فرهنگه. فرهنگم یک پدیده اجتماعیه. این پدیده اجتماعی یک وجود اجتماعی داره، یک پدیده اعتباری زائیده تو افراد زیادیست علی مر دهور و توال از منه.
اولا
اصلا منظورش
چیه؟
قوه تکرار نفس. اون که اصل قوه است، اصل قوه توش لحظه نیست.
من خدا خواست یه جوری آخرش برسونش میخواد اون
ولی
آخرش
افتاده
به
این حرف. خیلی حرف. اگه فقط
اصل اینه که به ایدار زالک میتوانم به حیث اصل و هویت کلمون و یوم
رزون مقاصدمون بل الفاظ. اگه اصل اینه که چه ربطی داره به من؟
قرار داده. خب یعنی جهت وضع او که این چون یه لابد ده به لقنه که اینو یه جوری منصوبش کنیم به خدا نوتال. حالا یا بگیم آقا وحی ورده مثلا وحی کرده به فلان نبی یا به خود بشر هی داره الهام میکنه، یا اینکه که بگیم آقا نه الهام فرد و فرد نیست، یه قوه در وجود این به ولیت گذاشت.
خب اگه گذاشته که بیا همون اول بگو به خودش باگذار کردیم. آقا تو که گفتی قوه داری به خودش باگذار کن خودش هم بره. ایشون میگه فیستحیل احاطه البشر بها لعدم تناه الالفاظ دیگه والمعانی. خب ادامه بده. نمیدونم شاید منظور ایشون اگه این باشه خیلی
دیگه.
آها
آقای فاضل منظور میگه فطرت.
اگه میگه
نانلی گفته فطرت
نیا کن، اگه میگه نیا کن فطرت قوه ایست که خداوند متعال در تو قرار میده، میگه تو خلیفة الله برو بحث کن. اصلا ما همه حرفمون تو بحث اعتبارات این بود بشه انسان قدرت خلق داره، خداوند این قدرت به انسان داده که خلق کنه بساز عالم رو، به بقیه این قدرت نده، به بقیه موجودات نده، چون ما خلیفة الله در عرضیم. بله ایشون اصلا کلا تو این ایستا نیست. نگاه کنید میگه آدم میخواد یه جوری به خدا برسونه، توضیح نمیتونه بده. ندادم حالا شما بخونید ببینید دوز
که
آقا رو
فهمید. در آخر میشد میفهمون که باید به این لفظ و معنا مناسبتی کنید داشته باشه تا قرار دادن این معنا و این لفظ تضاد بلا مرکب نباشه و این مناسبت رو هم کسی جز خدای متعال بهش آگاهی نداره.
به یه مناسبت باطنی کذایی بوجه فقط خدا میدونه باطن الفاظ و باطن معانی رو، ولی تا فقط خدا میدونه لفظ رو از کنه. مثلا
اینکه چیزه حیثیت مناسبت نیاز نیست ذاتی باشه که حالا اون اشکالات بهش وارد بشه، یه جوری درستش مانگه که بل لابد و انتقونه جهتون اقتضا تعبیت معنای انسان به لفظ انسان مثلا یا معنای حیوان به لفظ حیوان.
ولی باز میگه بلا یا یا لم تلک الجهه الا الله تعالی،
چه
تو
ذاتی
نیست، اختزاریه. تو جهت رو
مثلا
ذاتی نیست، واقعا
علم
الفاظ
مثلا
یه
چیزی پیدا
میکنه.
آها
این شد یه
بحث.
آقا جواب بده.
یه علوم غریبه اینا مثلا با هم حروف ابجد و حرفا مثلا جدولی دارن و نمیدونم سررسیدی دارن اینا، بعد با علم الفاظ یه چیزی رو پیدا میکنم، شما میگه فلان چه گم شده، مثلا میگه اسمش چیه، فلان چه عدد شما محاسب میکنم، میگه فلان جا نافیه،
اینه
نافیه همینه ابداعات باطنی.
نه ایشون داره دفاع میکنه از این که آقا این شما اصلا احساس نکن لفظا همینطوری داره برد میشه، این لفظ یه باطنی داره، خود لفظ باطن داره غیر از معنا، و کسی که علم حروف داره و علم حروف داره کجا جا رو پیدا میکنه، جای هر لفظی توی عالم بالا.
این باز معایده
اینه که خدا باسه میگم، میگه ایشون داره دفاع میکنه از اون طرف. من گفتم جواب بدین آره اینا، اگه این برو میگین، اگه یه پدیده فرهنگی اجتماعی علامر ظهور و توال الازمنه چطوری باطن داره لفظ
یعنی سوازه رو داره
یعنی
چیزی
رو داره یعنی سوازه رو داره یعنی سوازه رو داره یعنی سوازه رو داره خودش
اعتباراتش
داره این عالم چیزی باطن پیدا میکنم.
یه تغییره
تغییر خوبی هم هست، یعنی چی باطن پیدا میکنم، یعنی ایشون میگه چه مناسبت وقت خداوند این فطرت رو داده به انسان، باطن هم برای الفاظ داره ایجاد میکنه. یعنی شما بگو این لفظ خودش صاحب آن معنای باطنی خواهد شد، خداوند کنار این که به شما اجازه و قدرت خلق لفظ داده،
یعنی
اعتباریات انسان تو تکوین و حتی قدرت اثرگذاری تکوینی این اعتبار هم داده دست تو، بدونی یا ندونی. این یک تغییر،
یعنی تو فقه هم میتونی
استفاده
کنی،
میگی
که من بهش میرسم میتونم
تو تایم واقعی بشه، میگی دیگه، مگه نمیگی؟ میگه تصویر نه چیز شبیه تصویر
یه جمله
همینه
در واقع شما همین الان میگی ناجون طرف اگه مال حروم بخوره آثار تکمیلی داره یا نداره؟
ما از اول داشته نمیگم اگه من
خب حالا من نمیدونستم بخوردم اون آثار خدا برمیداره. آقا آدم نمیدونست یه مالی رسید دستش، فهم کرد این مال طیب و طاهره، خورد استفاده کرد. آقا دیدین دیگه بعضی قصه تعریف میکنن آقا این طرف حواسش نبود، این مال مثلا شبهناک بود، اینجوری رسیده بود دستش، بچهش که خراب از آدم با خاطر این مال بود. آقا این همه حرف مفته. کسی که
اصلا
هیچ کدوم فقها هم کردن نمیدونم، میگه اگه تو بر اساس شریعت الهی عمل کردی، خداوند همه توالی اینو تو عالم تکوین برمی‌داره. تو علم ده عمل بکن.
ولی نمیگه که اگه به این رسیدی که این چیز حرامه، در واقع حرام نبود، در عالم واقع حرام میشه که.
نه، عالم واقع اصلا حرامه یعنی چی؟ یعنی آثاری داره دیگه. خدا من میگم آثار برمی‌دارم برای تویی که، نه اینکه عالم واقع رو برای همه بشریت واسه من که معنی نمیده. برای بشریت این حرام است. شما رفتی اجتهاد کردی، جنبندگی شد این الان حلاله. این هم سود بانکی الان حلال بلبلایی اصلا اشتغال مثلا که کنار بذار، ولی یه فقیه شما گفت الان این کار رو بکنی، خدا من میگه من آثار چی؟ ولایت خیلی کارا میکنه، این هم یکیش.
نه اینکه یوتوان فقط تکین آنها که کار نیست که آثار اخروی اون باشه.
نه آخر اخروی نه، من میگم تو همین
گونه داری به ما میگی آثار
جامعه داری میبینی. نه درسته، ولی میتونه آثار رو برده یا نه؟ بله برمیداره، بخش از آثار میمونه طبیعیه، بخش از آثار، نگفتیم کل آثار رو برمی‌داره. ما فقط گفتیم وقتی که خداوند متعالی حکمی رو شرعی رو میگه آقا تو اگه از این مسیر رفتی به بهش رسیدی من آثارشو برمیدارم، آثار اخروی رو که برمیدارم، بعض از آثار دنیوی رو ممکنه برداره، بله برمیداره، بعض از آثار دنیوی رو ممکنه جعل بکنه، بله جعل میکنه به واسطه عمل شما. این یک تنبیه، اما یه تنبیه دیگه هم میشه باش بسته با اون بفهمید.
اینکه مثلا ما
اکثر
این رو
میبینیم
یه چیزی یه بحانه یه چیزی لازم بازه کنم، باید بهش یه چیزی عرضه بکنیم تا بتونه بر اساس اون، یعنی انگار یه مثلا اگر چون این حقیقت یا حقیقت مثالی داره، حقیقت عقلی داره، یعنی عوالم داره این معقبه، چون یه مثلا یه عالم مثال بالاخره متصل هم داره انسان، این به واسطه این الفاظ و واسطه این ها میتونه به اون عالم مثال این متصل بشه چیزی بگیره.
خب این لذا تقدس میخوام قائل یعنی میگم سوال از اینه، این لفظی که ما گذاشیم مقابل این معنی مقدس، یا نه ممکنه فردا یه لفظ دیگه به جاش گذاشته بشه؟
قدرت اون عالم
رو
داره
استفاده میکنه،
قدرت اون عالم، اون کسی که داره من از این علم استفاده میکنه، اون حروفه بهانه ایه برای اینکه اتصال پیدا کنه
به اون مثلا. اینم یه، اما یه نکته اساسی در وجود داره دوستان، نگاه کنید شما مسئله کلی انتصاب عمل به خداوند متعال و انتصاب عمل به خودتون چجوری حل میکنید؟ کاری که ما میکنیم کار خداست و کار خودمونه. خداوند مثلا کارهایی که توی عالم انجام میده بخشش اساسا خارج از مسیر اراده انسانیه، یعنی انسان اراده بکند یا نکند این درخت سبز میشه میره بالا، بخشش در از مسیر اراده انسانیه که اینها خیلی اساسی و ارزشمنده. خداوند به اراده انسان میخواد یه سری چیزا توی عالم محقق بشه. دنیای الفاظ دنیایی که خداوند اراده خودش رو از مسیر اراده انسانی محقق میکنه. حالا اینکه یعنی چی اراده خداوند از مسیر اراده انسانی محقق بشه، این که جبر نیست، اینو من الان اصلا کلا واردش نمیشم که لطافت الهی کلا اقتضا میکنه بشریت به فهم خودش، به پای خودش، به اراده خودش، هر که من اراده کردم این شد، به اراده نمیکنم این چیز دیگه میشه. این تعبیر از یک سوی دیگه است، این تعبیر پایین به بالا بود، من دارم الان پایین و بالا به پایین میگم، یعنی خداوند متعال میخواد شریعت رو بیاره، میخواد الفاظی جمع بشه، میخواد زبانهایی شکل بگیره، میخواد قبائلی پدید بیاد، میخواد فرهنگهایی شکل بگیره، اختلاف نظرهایی پدید. جعلناکم قبائل جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. من قبائل میگه نه بابا من رفتم، من خودم اراده کردم، ما داده خانواده بودیم، من دعوا میشد این رفت فلان جا، این رفت فلان جا، این یکی، ما خودمون رفتیم. چرا میگه جعلناکم امرنا مترفیها و فسق و فیا؟ مترفین خودشون این کارا رو میکنن، مگه خداوند متعال امر کرد که این بره؟ یعنی وعی کردیم گفتیم های مطرب برو همین کارو بکن؟ این یعنی خداوند اراده خودش رو به طور کاملا طبیعی از مسیر اراده خود این مطرب به طور طبیعی هم که اراده میکنه. حالا سطحش رو نمیخوام ببرم تو اون نقطه، اجمالا اینو میخوام بگم که ما درسته که الفاظ رو به این معنایی که الان داریم میگیم، نه فقط الفاظ، همه چی مستند به کیه؟ خداوند متعال. امام خمینی اینا رو نمیدونه؟ یعنی ناینی اینا رو میدونه؟ امام خمینی که عرفانی و عرفان نظریه و میگه همه چی خداست و ما همه هیچی مرجع است از دوست، این همچی آدمی، یعنی یه دفعه میاد میگه واو بی خودی داری میزنی که واضح الفاظ خداست. میگه آقای ناینی اگه تو داری میگی واضح الفاظ خداست که انسانو بزنی کنار، اساسا نفهمی که خدا داره چی کار میکنه. دنیای شریعت، دنیای اعتبار، دنیایی که باید اراده انسانی رو وسطش ببینی، هویت انسانی دنیای فقه اگه کسی نبینه آخرش نمیتونه فقه دقیقا درک کنه خداوند متعال داره با بشریت چی کار میکنه. اعتبارات الفاظ یک سری اعتبارات بشری هست، شما با عالم بشریت طرفی و خداوند اراده خودش میخواد از این طریق بیاد، لذا جعل داده به خودش، یه طبیعتی داده، یه فطرتی داره، فطرت الله التي فطر الناس عليها، حتی شریعت هم تو فطرت داده. فعقم بچکه للدین، این دین چیه؟ این دین رو آسمونه؟ نه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون چیزی که با تو هستم، اینو تو رو خدا این با این فطرت آفریده، با این وجود درونی تو اصلا کلا با این شریعت به طور تکوینی ممزوج کرده. اگر که این آقایون به طبع حرفشون اینه که ما انسان‌ها یه فطرتی داریم، تو ته فطرتمون ممزوج این حقایق خب پس دیگه ما با اینا دعوایی نداریم، پس اینا هم باید قبول بکنن که خود بشریت اومدن اینا رو وضع کردن، چرا نفی میکنه؟ این نفیه رو ما باش مشکل داریم. همین که هرچه در عالم هست کار خداست، کار ما هم کار خداست، کار یزید هم کار خدا بوده، ولی نه در مسیر شما نفی از خود یزید نکن، نفی از خود یزید این غلط کرده، عذاب هم باید بشه، عذاب شدنش هم کار خداست، غلط کردنش هم کار خداست، همه چیزش هم کار خداست، کار امام حسین هم کار خداست، همه چیز کار خداست. خب بله دیگه اینجا شما داری کار خودشون نیست، تو به یک معنای اصولی به کار میبری، آخه توی دنیای اصول نگو کار خودشون، تو کار خودشون. خب و فیه اولا اینا هم اولا و ثانیا شما خواهیم بگیم
حالی چهار تا اشکال میکنم به معدل سن تا سر جهت ثانیه
هر کدوم یه دیگه
به جناب معدل اون که لازمه حرف ایشون اینه که واضح جمعی انفاس یک شخص واحد باشه در یک زمان کوتاه، که خب میدونیم که اینجوری نیست دیگه، واضح الفاظ اشخاص مختلف هستن، زیرا ابتداعاً زندگی انسان یک زندگی ساده‌ای بوده و نیاز به لغات گسترده نداشته، بلکه زندگی پیشرفت می‌کنه، نیاز به الفاظ جدید پیدا کرده و الفاظ جدید وضع شده. اشکال دوم اینه که به دلیل عدم تنهایی الفاظ و معانی خدای متعال باید به نبی خود یک سری در واقع الفاظ نامتناهی رو وحی بکنه و خود نبی هم همین الفاظ نامتناهی رو به مردم ابلاغ بکنه. خب به دلیل عدم تنهایی الفاظ این هم اما ممکنی نمیاد. مورد سوم که خدای متعال یک سری اسماء حسنایی دارن و این اسماء حسنا معانی مختلفی دارن، که خود این معانی مختلف اگر به یک در واقع ذاتی به یک معنایی برنگردن باعث میشه که در ذات خود ما باعث ترکیب بشیم، اگر باطل رو در واقع خود ما خود متعال در نظر بگیریم، چون معانی مختلفی از این اسماء حسنا این اشکال
سوم ایشون یه ورود خوبی بود، ایشون ای کاش ایشون این ورود رو یه به زاویه دیگه ای طرح می‌کرد. بیا کنیم دوستان و علم آدم الاسماء، ایشون زرنگی اگه می‌کرد بعد اینو می‌گفت، می‌گفت تو عالم غیر اسم خدا چیز دیگه مگه وجود داره؟ ما همه اسماء الهیم دیگه و هر چه در عالم هست برگرفته از همین اسماء، و اینو تبیین می‌کرد و علمه البیان رو اصلا به دنبال این به کار می برد و ما به واسطه اون اسماء الهیه هستش که داریم، حالا ما اون اسماء ذیل ولایت نور محمدی و غیره می بریم، ولی خب ایشون اصلا کلا وارد این تقریرات نشد. اگه وارد این تقریرات هم بشه سوال اصلی اینه این اسماء و اون حقایق باطنی کجا به ما تعلیم داده شد؟ آیه شریفه رو بخونیم و از اخذنا من بنی آدمه من ظهور هم ذریت هم ما رو تو عالم الهست که هنوز توی عالم نبودیم، هنوز اصلا نطفه نبودیم، تو اومد از بنی آدم ظهورشو گرفت، همه بل اجمال همه اومدن، بعد وقتی که همه اومدن گفت الستو برب بکن الالا قالو بلا شهدنا الى آخر. خب اگر که توی اون موقع بگیریم که اون پیمان رو بستیم و اون اسماء رو که به آدم دادن از اون طریق هم به ما رسوندن، خب الان که شدیم چی؟ نطفه. و وقتی که این نطفه علقه شد و اومد بیرون، بعدش ما همچنان چی؟ استعدادیم، یعنی اون حقایق به نحوه بالفعل که تو وجود ما نیست، ما باید خودمون به پای اراده خودمون تلاش کنیم اون حقایق رو در وجود خودمون و در عالم متجلی کنه. اصلا کلا شریعت اومده این کارو بکنه، اگه قرار بود خداوند متعال اون حقایق رو همینجوری تو عالم بریزه که دیگه اصلا ما رو نمیخواد، ما آمدیم تو این دنیا که چیکار کنیم؟ به پای اراده خودمون عالم رو بکنیم جلوه‌گاه اسماء الله حسنا. و چون مسئله اینه از این زاویه ایشون، یعنی بحث رو پس گرفتین چی شد؟ ایشون میتونست بیاد از اسماء الله شروع بکنه، ورود نکرد. اگر هم شروع بکنه آخرش حرف ما اینه، درست نه اسماء، این اسماء توی ما به ودیعت گذاشته شد، ما باید به پای استعداد خودمون بریم. ولی صاحب بشریت این فضا رو داره، بره خودش باید بره. ببینید حریت آزادی که غربی هم میگن که ما قبول نداریم، ولی اینجا اراده انسانی برای ما مهمه، خودش باید حرکت کنه. آقا بزنی تو گوشش هم فقط از این باب میزنی تو گوشش، هولش داریم دیگه چیکار کنه؟ خودش حرکت کنه. بعضی وقتا میگن آقا خودش حرکت نمیکنه، یه بالاخره باید یکی بزنی که یه تکونی بخوره، یه هولی به خودش بده، بعدش باید خودش بره. خب
مورد آخر هم اون که خصوصیات دیگه رو سراغ داریم که در وضع حفظ تأثیر دارن، مثل سهولت علاقه حفظ و سهولتی در دیگه دیگه، که اینها در ذات الفاظ نیستن ولی دخیل هم.
بله خب این اشکالات آخری که شون مخواد از چه استفاده بکنن؟ که آقا این شما رو چه حسابی میخوای اینقدر قصه رو ذاتی بکنی؟ چقدر بخواه چقدر میخوای ذاتی بکنی؟ و این ذاتیات هم ببری هویت الهی بهش بدی و برش هم تقدس پیدا بکنه رابطه هر لفظ و معنا، و بعد باطن بخوای برش رو بسونه. حالا آخر نه الزاما اینطوری نیست، اون باطنی هم اگر پدید میاد به واسطه عرض کردیم اون حقیقت باطنی که خدا من میبخشه به اون واژگان، یعنی اراده الهی چون اومده پشت این صحنه رنگ میزنه. دوباره من میرسم به تقریر اول، یعنی خدا من اونطور وقتی قدرت رو به شما داده که خلق بکنه، قدرت اینم داده که به این خلق شما چی بده؟ جان بده. شما فضای مجازی رو روز اولی که خلق کرد بشریت واقعا میدونستم چی چیزی میشه؟ رفقا قاطعانه میگم نمیدونست، قاطعانه میگم نمیدونست. روزی که این موبایل اومد میدونست آخرش این میشه، یه چیزایشو میدونست، ولی خیلی چیزایی که الان داره میبینه رو خودش نمیدونه. لذا مثلا شما دارید تو فیلمایی مثل ماتریکس و غیره و غیره میبینید طرف میره یه فضا رو درست میکنه، بعد خودش هم تو اون فضا گیر میکنه. والله من ورائهم محیط، حتی تو اون چیزی که خودت داری درست میکنی، حتی اگه شما ویروس کرونا رو درست کرده باشه آخرش که تو نمیدونی بازی به کجا ختم میشه. بعد وقتا ما فهم کنیم اینا یه عده‌ای هم نشستن در مورد ته همه عالم، اصلا اینطوری نیست رفقا. طرف مقابل شما مثلا بالله خیر الماکرین نیست، بل لله المکر جمیعا، یعنی هر غلطی هم که داره میکنه آخرش چیه؟ خدا اراده کرده این بیفته توی مکرش و این بازی رو ببره جلو. خیلی مسلط تریم ما به عنوان جنود الله اگه باشیم. ملذا حقایقی که بشریت تولید میکنه حقایق الهیه، حقایق الهیت میمونه که باطن داره، حتی توزیع الفاظ، ولی تقدس بهش ندیم. این باطن میتونه عمیق‌تر بشه و این پدیده میتونه متصور بشه. این به این معنی نیست که آقا پس این ویروس کرونا خیلی دیگه پدیده مقرر چون خدا درستش کرده، نه، به اندازه اراده انسانی پشتش خیلی چیزای دیگه هست، میتونه تکامل پیدا کنه و میتونه به استخدام اراده الهی در بیاد. فیه منافع او؟ بله، هر چیزی که شما دارید میگی بله یه سری منافع داره. هر چیزی شما الان در نظر بگیری در مورد مشروب هم میگه بالاخره یه نفعی داره، الکل و اینا رو شما این همه ببینید چیزی که از توی الکل داره به دست میاد استفاده داره میشه. اصلا از مشروبات الکلی بوده دیگه، الکل از کجا؟ الکحول دیگه. صلی الله علی محمد و آل محمد. بحثا خیلی فلسفی و عرفانی و ایناست، تقصیر ما نیست.